أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این بیع دین علی من هو علی اشکالی وجود داشت که اعلام در صدد جواب از این اشکال به تصحیح بیع دین علی من هو علی برآمدن. اشکال این بود که صحت بیع دین علی من هو علی مستلزم اتحاد مسلط و مسلط علی هست، به خاطر اینکه ملکیت نسبت به امر کلی که در ذمه هست، ملکیت و شیء علی شخص متضمن سلطنت بر اون شخصی که ذمه او لحاظ شده متضمن سلطنت بر اون شخص هست. و طبعا اگر بیع الدین علی من هو علی صحیح باشه، نتیجه این بیع باید مسلط شدن خود اون مدین بر خودش باشد، با حال اینکه عنوان مسلط و مسلط و علی از عناوین متقابلی هستند که در یک مورد قابل جمع نیستند. این اصل اشکال بود. خب از این اشکال به وجوهی جواب داده شده، جواب مرحوم شیخ مطرح شده که جواب مرحوم شیخ یه صدری داشت، یه ذیلی داشت نسبت به همسر هم ذیل مناقشه شده بود، مناقشات هم بحث در اونم تمام شد. جواب دومی که از این اشکال داده شده جواب مرحوم اصفهانی بوده که قبلا مطرح شده، ولی از باب تکمیل بحث به تصحیح اونچه که نقل شده توضیح مجدد داده میشه. و اون اینه که در فرمایش مرحوم اصفهانی در حقیقت دو تا جواب هست. جواب اول اینه که اگر تقابل باشد بین عنوان مسلط و علی به عنوان مسلط، این در سلطنت حقیقی هست، در سلطنت اعتباری تقابل وجود ندارد. این یک جواب. و در ماهنعرفی هم که سلطنتی که در بین فرض می شود از راه بی محقق بشه سلطنت اعتباری است. سلطنت اعتباری دائم مدار وجود اعتبار و ترتب اثر هست و اینطور نیست که تقابل وجود داشته باشه، از جهت تقابل مشکل ایجاد نمیشه. جواب دوم اینه که حتی اگر سلطنت حقیقی هم باشد، ولی اینطور نیست که سلطنت حقیقی عنوان مسلط و عنوان مسلط و علی دو تا عنوان متقابل باشند که هیچ جا با هم قابل جمع نباشند. بله درست، مسلط و مسلط و علی از عناوین متضاعف هستند، ولی تقابل در همه عناوین متضاعف عنوانین متضاعف ثابت نیست. تقابل در اون عنوانین متضاعفینی ثابت هست که تغایر در وجود داشته باشند، مثل عنوان علیت، معلولیت، نظیر اینها یا تقدم تأخر. ولی اون عنوانهای انتظاری، بعضی از عنوانین متضاعفینی داریم که در عین اینکه تضایف هست بین این عنوانها، ولی اقتضای معنایشون جوری نیست که حتما تغایر در وجود را لازم داشته باشند، بلکه قابل انطباق بر وجود واحد هم هستند، مثل عنوان عالمیت عنوان به معلومیت، عنوان محبیت و محبوبیت، اینا از عناوین هستن که بله اینا از عناوین هستن که بر وجود واحد هم قابل صدق هستن، تغایر در وجود را اختزا ندارن. از جمله این عناوین خود این سلطنت، سلطنت ولو سلطنت حقیقی هم باشد، ولو سلطنت حقیقی هم باشد، این سلطنت حقیقی هم از سنخ قسم دوم عنوانین متضاعفین هست، یعنی عنوان مسلط و مسلط علیه برای تحققشون احتیاج به وجودین متغایره ندارن، بلکه بر وجود واحد قابل صدق هستن. چرا؟ اینجور ایشون توضیح داده، فرموده به جهت اینکه ما حقیقت سلطنت را که در نظر بگیریم در معنای سلطنت و در مفهوم سلطنت چیزی غیر از این نمیبینیم که شخص بر قاهر باشد بر شخص آخر، به این که اون شخص اون مسلط و علی در اختیار مسلط باشد، طوع اراده مسلط در حرکات و سکناتش باشه. معنای سلطنت اینه. خب این معنا در شخص واحد نسبت به خودش هم قابل تحققه، بلکه اینکه حرکات خود انسان طوع اراده خودش باشه اولای از اینه که دو نفر متغایر نسبت به همدیگر رو حساب بکنیم. روی این حساب حتی اگر ملکیت متضمن سلطنت باشه و سلطنت هم سلطنت حقیقی تصویر بشه، بله نهایتش اینه که بیع الدین علی من هو علی موجب صدق عنوان مسلط و مسلط علی بر شخص واحدی باشه و این اشکالی ایجاد نمی کنه. همینطورشون فرموده در ملکیت حقیقی هم به همین صورته، چون معنای ملکیت حقیقی واجدیت انسان نسبت به اون چی که مربوط به شؤون خودشه، این اولای نسبت به غیر هست. پس در حقیقت دو تا جواب در کلام مرحوم اصفهانی هست. جواب اول اینه که اگر ملکیت اقتضای سلطنت هم داشته باشه، سلطنت اعتباری است نه سلطنت حقیقی، و سلطنت اعتباری چون تحققش تابع اعتبار معتبر هست، به مقداری که اعتبار شده قابل تحققه. خب اینجا اون سلطنتی که در اینجا هست، معتبرین سلطنت شخص را نسبت به مال خودشون، بله نسبت به مال خودشون که قبلا مملوک دیگری بوده، نسبت به خود او اگه اعتبار بکنن از این جهت اشکالی نداره، از جهت عدم تحقق مشکلی وجود نداره، از جهت اینکه اتحاد مسلط و مسلط و علی لازم میاد از این جهت مشکلی در کار نیست.
مسلط و علی به معنی نمیشه با هم دیگه جمع بشن در مورد ظاهرا، از حیث واحد،
از حیث واحد نیست دیگه،
از حیث واحد نه گفتن در متضاعفین، از حیث واحد نمیشه متقدم باشه و از همون هیچ متأخر باشه،
نه تقدم تأخر نه، عالمیت و معلومیت،
معلومیت هم همچنین از حیث واحد نمیشه در آنی که عالم استفت عالم بگم
بالاخره عنوان عالم دیگه، نسبت به خودش اگه علم داشته باشه، علم نسبت به خودش شخص نسبت به خودش علم داشته باشه، حالا چه در مخلوقات چه در خداوند متعال، نسبت به خودش عالم باشه، حیثیت عالمیت با حیثیت معلومیت دو تا عنوان متضاعف هستن. ولی اگر متعلق علم ذات خود شخص ذات خود عالم باشد، اینجا این ذات هم عنوان عالم برش منطبقه هم عنوان معلوم برش منطبقه،
هم قاهر هم مقهور نسبت به سلطنت
کجا؟
از حیث واحد هم قاهر هست مسلط هست
نه بهشون میگه خب در سلطنت حقیقی اگه بخواد بفهم سلطنت حقیقی میگه معنای سلطنت چیه؟ معنای سلطنت اینه که سلطنت و شخص علی آخر رو حالا فرق میشه، شخصی بر شخصی، سلطنت شخص بر شخص اینه که اون مسلط علی در اختیار مسلط باشد، در مقهور اراده او باشد، بر طبق اراده او حرکت بکند، حرکات و سکناتش بر طبق اراده او باشد. حیثیت سلطنت چیزی غیر از این نیست، مقهوریت و تحت اختیار، تحت اراده او بودن. خب این حیثیت را همونطور که مسلط و مسلط و علی اگه تغایر داشته باشن، دو نفر باشن، یکی بر دیگری سلطنت حقیقی داشته باشه، حالا اونجایی که سلطنت حقیقی هست نسبت خداوند متعال مثلا نسبت به مخلوقات، اونجا در نسبت به این مورد معنای سلطنت اینه که مقهور اراده خداوند متعال، حرکات و سکناتش بر طبق اراده خدا انجام میشه. این حیثیت سلطنت بیش از این رو که اقتضا نداره. اینجا هم حیثیت سلطنت در این معنای از سلطنت، قوام سلطنت به اینه که طوع حرکات شخص آخر طوع اراده شخص مسلط باشه. این حیثیت، این معنای از سلطنت رو ما در نظر بگیریم، بیاییم تطبیق بکنیم بر سلطنت انسان نسبت به شؤون خودش، نسبت به افعال خودش. خب اینجا معنای سلطنت اینجا وجود داره. انسان نسبت به حرکات بر خودش مسلط هست، یعنی حرکات او مقهور اراده خود او هست دیگه.
یعنی این حرکت همیشه متصف بشه به اراده، همیشه متصف بشه به عدل اراده.
نه، حرکت، نه حرکات او، افعال او، سلطنت داشتن یعنی سلطنت داشتن یعنی افعال او مقهور اراده خودش، نه مقهور اراده او، مقهور اراده او،
مقهور خود
اراده او دیگه. اون حیثیت مسلط بودن، مسلط بودن، سلطنت داشتن، زو سلطنت بودن، یعنی اراده او مؤثر هست. مسلط علی بودن یعنی افعال و حرکات، افعال و حرکات مقهور یه اراده است. اون حیثیت مقهور بودن در افعال ملاحظه میشه، حیثیت مسلط بودن این که اراده او مؤثره. این دوتا با هم قابل جمعن. مقصود این که در فرمایش مرحوم اصفهانی دوتا جواب ازش در میاد، دوتا جواب فرموده. یه جواب اینه که اصلا اگر این که تغایر شما، این که اتحاد را محذور حساب کردید در سلطنت، اتحاد مسلط و علی و مسلط و مسلط و علی محذور حساب شد، اگر محذوری باشد در سلطنت حقیقی محذوره، در محل بس که نقل و انتقال بالبیع هست که سلطنت حقیقی تکوینیه، که حرف اینا که نیست، که اینجا سلطنت اعتباری است. سلطنت اعتباری تابع اعتبار معتبر و ترتب اثر هست، تابع اثر مصحح اعتباره. ولو روی این حساب اینجا ممکنه از یک جهت شخص مسلط حساب بشه، از جهت دیگه مسلط علی. اشکال جواب بعدی اینه که نه، حتی در سلطنت حقیقی هم احتیاج به تغایر نیست تا لزوم اتحاد مسلط و مسلط و علی به عنوان یک محذور حساب بشه برای بیع دین علی من هو علی. این اشکال، این جواب دوم. در اینجا همونطور که قبلا هم اشاره شد، الناس سلطنت شخص بر خودش دیگه، این بله، این که سلطنت شخص نسبت به خودش معنا داره دیگه. در سلطنت، عنوان سلطنت چیزی نیست که قابل که احتیاجی به تغایر در وجود داشته باشه. این اشکال، این جواب در حقیقت سه تا جواب شد دیگه، جواب مرحوم شیخ و از کلام مرحوم اصفهانی هم دو تا جواب در آمد. جواب سوم، جواب چهارم، جواب مرحوم نائینی است. مرحوم نائینی در تصحیح بیع دین علی من هو علی بعد از طرح اشکال فرموده که این توجیه بیع دین علی من هو علی، توجیه صحت بیع و تخریج فنی برای صحت بیع دین علی من هو علی اینه که اینجور گفته بشه که در مواردی که بله بیع نسبت به مافزم واقع میشه، اونی که مبیع هست همون کلی مثلا صد من گندم هست، نه کلی به قید کونهی فی ذمت شخص. اینجا در همین مثال که صد من گندم را مدیون بود شخصی، بایه همون دینی که مربوط به او بود همون دین را به خودش میخواهد بفروشد دیگه، اون صد منی که در ذمه او طلب داره همون را میخواهد به خودش بفروشه. خب اینجا اونی را که میفروشد و مبی هست، مبی فرموده این صد من به غیر کونها فی ذمت مدین نیست، بلکه مبی کلی این صد من هست بلا غیدن. چرا مبی کلی هست بلا غیدن؟ فرموده چون اگر شما مبی را به ما انهو فی ذمت مدین در نظر بگیرید، مقید به کونها فی ذمه باشه، این قابل تحقق در خارج نیست، کلی به قید انهو فی ذمه قابل تحقق در خارج نیست. و حال این که شرط صحت بی اینه که مبی چیزی باشه که قابل تحقق در خارج باشه تا بایه بتواند او را تسلیم بکنه به مشتری دیگه. چیزی که قابل تحقق در خارج نباشه، قابل تسلیم هم نخواهد بود، طبعا بی در اون مورد صحیح نمیشه. پس برای صحت بی شما باید فرض بکنید که مبی کلی بلا قید کونها فی ذمت مدینه. خب وقتی که مبی اینطور شد، با این طلبکار چه چیزی را به مشتری فروخته، منتقل کرده به مشتری؟ کلی صد منه. بعد از این که بایه صد من کلی را به مشتری تملیک کرده، اینجا اگه نگاه بکنیم نتیجه این میشه که از یک طرف این بله از یک طرف بایه صد من از مشتری مدین به لحاظ دین قبلی میخواست دیگه، چون صد من از او طلب داشت، صد من را در ذمه از او میخواهد، مالک صد من در ذمه او است. از طرفی با این بی اتفاقی که افتاده، صد من را این بایه به این مشتری منتقل کرده، یعنی الان مشتری مالک صد من علل بایه هست. نتیجه این دوتا ملکیت چی میشه؟ از یک طرف این صد من در ذمه صد من از او میخواد، اینم صد من مالک صد من از او هست، نتیجه میشه تهاتر. فرموده اینجا ولو حقیقتا تهاتر نباشد، ولی اشبه و شیء به تهاتر هست، چون در اینجا اونی را که با مشتری از بای خریده که کلی صد من هست، چون قابلیت انتباق چون اونی را که از او خریده به اونی را که از قبل بدهکار به او بوده، این دوتا بر هم دیگر قابلیت انتباق دارن، اینی را که بدهکار به بایه بوده ینطبق و ما علل بایه به سبب بیع دین علامن و وله، این موجب سقوط ذمه کلیه ما میشه، از باب شبیه تهاتر ولو تهاتر حقیقی نیست. حالا اینکه چرا فرموده اینجا تهاتر حقیقی نیست بلکه اشبه و شیء به تهاتر، ظاهرا مقصود ایشون این باشه که تهاتر حقیقی در جاییست که دین از قبل بوده، دین باقت نظر از این تهاتر فی حد نفسهی، باقت نظر معامله دین ثابت در عهده دو نفر باشه، اینا با هم دیگه چون در مقابل هم دیگه هستن هر دوتا از بین میرن، تهاتر میشه، ساقط میشه از ذمه کلیه ما. ولی در محل بحث یکی از اینها دین بوده از قبل، دیگری به وسیله خود همین بی میخواهد دین بشه، دین حاصل به بیه. موارد دیگه تهاتر باید دین با موارد دیگه تهاتر جاییست که دین فی حد نفسهی هست، باقت نظر معامله. حالا این ظاهرا مقصودشون از اشبه و شیء به تهاتر نه فرموده تهاتر حقیقی نیست بلکه شبیه تهاتر، مقصود اینه. ایشون فرموده ما بیعدین علا من هو و علی را به این صورت اگه توجیه بکنیم دیگه اون اشکال به اصطلاح مالکیت انسان نسبت به مافذ ذمه خودش و اینکه انسان هم مالک شی باشد هم مملوک و علیه شی باشه، این اشکالا دیگه پیش نمیاد، دیگه اشکالا مرتفع میشه. این وجه جواب چهارمی است که در کلام مرحوم ناینی اومده. خب این جواب حالا عبارت ایشون این بود که در مقام تعلیق کنده فرموده که در مواردی که آدم میخواد بفروشه در حقیقت این کلی به قید ذمه را نمیفروشه، ذات این کلی را مطلق نسبت به ذمه میفروشه. این فرمایش مرحوم ناینی اینه. خب این فرمایش مورد اشکال واقع شده در کلمات بله محققین، در مقاله از عده‌ای از محققین فقها این توجیه مرحوم ناینی را اشکال کردن، هم در کلمات مرحوم آقای خوبی هست، هم در کلمات مرحوم امام، هم در جامع المدارک مرحوم آقای خانسایی نظریه را طرح فرمودند و اشکال کردن، در کلمات مرحوم آقای میلانی به اصل این مطلب اشکال است. منتها در حقیقت اینجا دو تا اشکال به این فرمایش مرحوم ناینی شده. اشکال اول اینه که اون چی که شما در اینجا فرمودی در حقیقت خروج از موضوع بحثه، یعنی اگر ما این حرف شما را هم قبول بکنیم این در حقیقت میشه صحت بیع از راه دیگه‌ای غیر از بیع دین علی من هو علی، چون بیع دین علی من هو علی ما برای اینکه ببینیم چه چیزی در او اتفاق افتاده این رو مقایسه میکنیم به بیع دین علی من غیر من هو علی. این اگه مثلا زید از امر طلب داشت صد من کلی را، این محل کلام اینه، ما برای اینکه ببینیم اینجا چه چیزی اتفاق افتاد باید این مقایسه بکنیم این فرض را با جایی که زید این صد منی که در عهده در ذمه امر طلب داره این را به بکر بخواد بفروشه. اگه بخواد به بکر بفروشه چه چیزی را میفروشه؟ در حقیقت این اونی را که به بکر میفروشد کلی صدمن که نیست، که این صدمن در ذمه زید را به بکر میفروشه، نه اینکه کلی صدمن را بفروشه. بیع دین ممن هو علی از جهت موضوعی اتفاقی که در اون میفته همون اتفاقی است که در بیع الدین من غیر من هو علی، من هو علی امر غیر من هو علی بکر. خب اینجا مفروض در محل بحث اینه که شخص اون اونی را که میفروشه بله به همون نحوی است که به غیر او میخواست بفروشه. اگه به بکر میخواست بفروشه این صدمن گندم در ذمه خودش رو میفروخت، یا صدمن کلی رو میفروخت، یا صدمنی که در ذمه امره میخواست به بکر منتقل بکنه. اینجا در بیع الدین علی من هو علی اونی که ما مییابیم در این موارد و عقلا اقدام بر او میکنن این فرده که همین کلیه در ذمه خودش را به خودش بفروشه. شما فرمودید که اینجا یه کار دیگه میتونه انجام بده که کلیه مطلق را بفروشه، خب این که دیگه تصحیح ما هو موضوع البحث نشد. اون یک بیان صحت بی در فردی به نحوهی کیفیت خاصی هست غیر از اون کیفیتی که محل بحثه، و اونی که اتفاق می افتد اونی نیست که شما تصحیح کردید، اونی که اتفاق می افتد اینه که کلیه مقیده به کلیه در ذمه کلیه خاص، نه کلیه مطلق، کلیه خاص مورد معامله قرار می گیره. اون تصحیح شما مورد بحث را مورد کلام را تصحیح نکرده، این یه امر دیگه شده. این یه اشکال. اشکال دیگه اینه که این که شما فرمودید که کلی مطلق فروخته شده به من هو و علی، و کلی مطلق بدون اضافه کردنش به شخص خاص کلی مطلق مملوک هست، اصلا قابل فروختن بشه، مالیت داره قابل فروختن بشه، مال اینا رو نداره، نه مملوکه بحث اون که در کلام مرحوم های خوی اومده، نه مالیت داره بحث اون که در کلام مرحوم های میدانی اومده. کلی اگه شما اضافه نکنید این را به شخص خاص، اضافه نکنید این را به شخص خاص، این مالیت نداره. کلی قابل مالی، اونی که مالیت داره یرغب و فیه، اونی که در عهده اختصاص اضافه به اشخاص داده بشه به این عنوان، و الا نه کلی مطلق بدون قید. پس این که شما فرمودید که ما یتحقق در موارد بیع و دین علی من هو و علی، اینه که مبی مطلق صدمن کلی هست، نه صدمن مضاف به مدیون، این قابل التزام نیست. یعنی هم خروج از محل بحث و عوض کردن موضوع بحث و مورد کلام به فرد آخری است که اجنبی از موضع بحثه، و همین که فی حد نفسی نمیتواند مورد اقدام و عقلا باشه، چون این با قطع نظر اضافه اضافه به اشخاص این را ملکیت و مالیت نداره. بله، شما باید به این صورت حساب میکردید که این علایالن یه اضافه این کلی به اشخاص داره، به من علیه دین که مدین باشه یه اضافه داره، منتها اینی که اضافه داره و اختصاصی که داره نه از باب قیده که مقید به این که در ذمه او باشه، در همون عالم اعتبار و آی اعتبار و قابل تحقق در خارج نباشه، نه، این ذمه به عنوان ظرف این کلی ملاحظه شده، حالت قیدیت نداره، به عنوان ظرف ملاحظه شده که در مقام در نتیجه چون این کلی در این ظرف خاص ملاحظه شده، در از جهت تطبیق در خارج هم قابل تحقق هست به وسیله اموالی که خود این مدین باقت اگر معامله انجام نشه، اموالی که خود این مدین میتواند اونها را تسلیم بکنه با در قالب اموال شخصی یا اموال خارجیه. این که کلن شما متعلق را، این که اصلا هیچ اضافه ای را در نظر نگیرید صحیح نیست. محذوری که شما ذکر کردید که اگر مقید باشد کلی به ما امنهو فی الذمه، این قابل تحقق در خارج نیست. جواب این محذورم اینه که با قید، با خصوصیت، با حیثیت ظرفیت دون القیدیت، این محذور مرتفع میشه. روی این حساب این فرمایش مرحوم نهائینی را هم، جواب مرحوم نهائینی را هم قبول نکردند به عنوان جواب برای اصل مسئله. جواب پنجمی که در اینجا مطرح شده، جوابی است که در کلمات مرحوم کجا؟ در کلمات مرحوم خویی است که کلی مطلق مملوک نیست. حالا این را البته بنابر این که بله، بنابر این که چون قرار شد این بحثا بنابر نه بله اصلا مملوک نمیشه، قابل ملکیت نیست، این کلی ملکیت نیست، این اونی که در ذمه اشخاص هست قابل ملکیت هست. بنابر این که ما بله تعال ثبوت الملکیه نسبت به اموال کلی قبل از وقوع المعامله را قبول نداشته باشی، رو اون مبنا هست، ولی اگه که اون مبنا را قبول داشته باشی دیگه این اشکال وارد نمیشه، چون این جواب ها اول بحث در این جواب ها عرض شد که این جواب ها همه بر اساس اینه که اون اشکال را، اون مبنا را ما قبول نداشته باشیم که ملکیت قبل ملکیت اعتباری قبل وقوع المعاوضه نسبت به کلیات ممکن هست. اگه گفتیم ملکیت ممکنه، دیگه اشکال زمینه پیدا نمیکنه تا احتیاج به این جواب ها باشه. این جواب ها روی اون مبنا هست که ملکیت اعتباری نسبت به مال کلی باقت نظر مقام معامله معنا نداره. این روی حساب اینجا گفته شده به اینکه این مملوک نمیشه، یا اگه مملوک هم باشه مالیت نداره که بذل مال در مقابل او بشه و معامله انجام بشه.
این جوری این به دین حالا من مبالغش شبیه به کلیت معین نمیشه، یعنی که من هر کلی یا به شما فروختم اون کلی که در زمینه خود اطلاع دارم به شما میفروشم.
نه این حالا این را بله در کلمات مرحوم امام هم در جواب مرحوم نائینی اینا از هم جدا شده. فرموده که در اینجا ما یک کلی مطلق داریم، یک کلی مشیر به بعضی از موجودات خارجیه داریم که ازش تعبیر به کلی فی المعین میکنیم، یکی هم کلی مقید یا کلیه که در ذمه قرار میگیره، یک خصوصیتی به او اضافه شده. اینجا ما اونی را که در باب بیع و دین ممن هو علی میبینیم کلی مطلق نیست که بلا قیدین هیچ اختصاصی نسبت به شخص نداشته باشه، کلی مطلق نیست بل قیدان، کلی فعل معین هم نیست، چون کلی فعل معین در مواد کلی فعل معین در حقیقت مال خارجی فروخته میشه، منتها مال خارجی که منتشر بین افراد و مصادیق متعددی هست. در سایه از صبره یک سایه از این صبره خارجی فروخته میشه، ما اونی که فروخته میشه مال خارجی هست، منتها نه به عنوان خاص متمیزی که این گوشه راست یا گوشه شبه، بلکه به عنوان کلی که قابل انتباق مثلا اگه 10 سا باشه بر هر یک از این 10 سا قابل انتباقه، کلی فعل معین نیست. اینجا در باب دین علی من هو و علی کلی فعل معین نیست، چون مال خارجی رو که نمیفروشه. اون چی که در این موارد قابل تصویر قابل تصدیقه که میبینیم بعضی به اعتبار عقلا واقع میشه اینه که مال کلی با مال کلی فروخته میشه، نه کلی فعل معین، ولی کلی مطلق هم نیست، بلکه بالاخره یک اختصاصی نسبت به اون شخصی که ذمه او ملاحظه شده نسبت به مدین یک اختصاصی برای او وجود داره، منتها اختصاصش به معنای تقید به این به انه فی الذمه و لم یتحقق فی الخارج نیست، بلکه اختصاصش از این جهته که از ناحیه این به تحقق برسه، نه اینکه به تحقق نرسه در ذمه باشه، نه در ذمه است ولی از ناحیه این به تحقق برسه، که تعبیر ظرفیت نشون دهنده اینجا. خب این جواب چهارم. جواب پنجمی که داده شده در کلام خود مرحوم آقای خویی در همین مصباح الفقهاء گفت بیان شده در بحث مکاسب و در کلام مرحوم آقای سعد در بحث حواله در فقه اسلامی، اونجا فرموده که راه حل اشکال و جواب صحیح از اشکال همونیست که مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده. حاصل فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که ما همونطور که قبلا در مباحث قبلی گفتیم ملکیت مالکیت انسان نسبت به ذمه‌اش امر ذاتی تکوینی هست، احتیاج به اعتبار ندارد، ثبوت اعتباری نداره. چرا ملکیت اعتباری نیست؟ دلیلش هم اینجا ذکر کرده، چون اعتبار ملکیت اعتبار هر امری در جایی هست که اون شی تکوینن حقیقتن وجود نداشته باشه، اگه حقیقتش وجود داشته باشه دیگه اعتبار میشه تحصیل حاصل. ملکیت انسان نسبت به مافی ذمه‌اش ذاتی و تکوینی هست و اعتباری نیست. خب وقتی اعتباری نبود در جایی را که قبل از این در جایی را که بایه شخص بایه که زید باشه طلب داره از امر مدیون امر زید طلبکاره، خب اینجا مال در ذمه امر مملوک اعتباری بایه هست، چون معامله برش واقع شده قبل وقوع معامله، مال زید مال امر مملوک ذمه امر مملوک خودش نیست، مال در ذمه او مملوک اعتباری خودش نیست، ولی ما مملوک اعتباری طرف مقابل که دائن باشه به وسیله خرید یا به وسیله طلب، بالاخره به غیر به هر نحوی که بله طلب کار شدن را شما تو فرض بکنید، علایاله این زید مالک اعتباری این سرمن گندم در ذمه طلب کار شده. خب در مقام فروش حالا این طلبش را، این سرمن گندم را میتواند به زید به عمر بفروشد یا نمیتونه بفروشه؟ فرموده میتونه بفروشه. توجیهش هم به اینه که اینجایی را که به ملکیت اعتباری زید سرمن را مالک بود، سرمن را زید مالک بود، وقتی که بی انجام میده در حقیقت این بی باعث میشه که این ذمه زید، ذمه امر نسبت به سرمن که مملوک اعتباری زید بوده، الان برگرده مملوک تکوینی خودش بشه. اثر بی اینه که بله موجب انتقال اونی را که بای مالک بود به اعتبار منتقل میشه به مدین مشتری، منتقل به او میشه و نتیجه انتقال اینه که ملکیت اعتباری طبعا تبدیل میشه به ملکیت ذاتی تکوینی. چرا؟ چون ملکیت انسان نسبت به ذمه خودش که مالک اعتباری نمیتونه باشه. ما در جایی را که ملکیت حقیقی باشه احتیاج به ملکیت اعتباری نیست. این بنده خدای امر نسبت به صدمن گندم در ذمه خودش این را قبلا به اسباب زمان من المعاوضات و الاتلاف ملک بایه شده بود، در ملک اعتباری بایه بود، بیع بایه اثرش اینه که از ملک اعتباری او خارج میشه، داخل در ملک حقیقی این در ملک حقیقی او میشه. روی این حساب با توجه به مسئله دیگه مجالی برای مناقشه در بیع دین من هو علی مجالی برای مناقشه نیست، که لازمه این حرف اینه که انسان نسبت به ذمه خودش مالک بشه، بلکه اینجا اتفاقی که میافتد با بیع به من هو علی، بیع دین من هو علی، اتفاقی که میافته اینه که اضافه اعتباریه تبدیل میشه به اضافه ذاتیه. بعدم در مثال فقها هست که اون هم بله اون سنگ اساسی، سنگ زیرین اشتباه و خلط و اشکال از این مطلبه که خلط شده است بین ملکیت ذاتیه و ملکیت اعتباری. خیال کردن که اینجا با بیع و دین من هو علی ملکیت اعتباری درست میشه، اون وقت اشکال کردن که چجور میشه انسان هم مالک باشه هم مملوک علی باشه، و حال این که با بیع الدین من هو علی ملکیت اعتباری که منتقل نمیشه، ملکیت اعتباری مال دائم بود، این بیع اضافه ملکیت اعتباری را تبدیل میکنه به ملکیت حقیقی و ملکیت ذاتیه. این مناقشه، این جوابی است که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، ولی با توجه به اون چیزی که در جواب مرحوم در مناقشه در کلام مرحوم نائینی هم از خود ایشون مناقشه ذکر شده و هم در کلمات اعلام دیگه هست، با توجه به اون مناقشه معلوم میشه که این جواب تامی نیست، چون عین همون اشکالی که خود ایشون بر مرحوم نائینی وارد کردن که شما چیزی را تخریج کردید که خارج از موضوع بحثه، ما باید اونی که مورد بحثه او را تصحیح کنیم، تخریج فنی او را بیان بکنیم، این همون اشکال در اینجا به خود مرحوم آقای خویی وارد میشه. چرا؟ به همون نکتهی که خود ایشون گفتن ما برای اینکه بیع الدین ممن هو علی را تصحیح کنیم، حقیقت او را به دست بیاریم، باید نگاه بکنیم، مقایسه بکنیم این را با بیع دین من غیر من هو علی. خب در اینجا در بیع دین من غیر من هو علی چه اتفاقی می افتد؟ آیا بیع موجب نقل اعتباری هست یا موجب نقل ملکیت اعتباری نیست. اگر در مورد بی این که مبی قبلا مالک اعتباری بای باشد، این را این شرط را هم ما قبول نداشته باشیم، ولی این مقدار را همه قبول دارند که بی از اموری است که موجب نقل مال به دیگری میشه، به نقل اعتباری، یعنی در ملک اعتباری شخص مشتری اتفاق میافتد، چیزی وارد ملک او میشود، اعتبارا ملکیت اعتباری برای مشتری حاصل میشه. حقیقت بی متقوم به اینه که بله ملکیت اعتباری برای مشتری ایجاد بکنه. خب اینجا در بیع دین من هو علی، اینی که شما فرمودید که ما از این را تصحیح میکنیم، این معناش اینه که در حقیقت بیع اتفاق نیفتاده، اونی را که وحال این که این را ما از راه عنوان بی به صدق بی میخواهیم تصحیح بکنیم. صدق بی متقوم به اینه که ملکیت اعتباری به مشتری برسه، اما باقی میمونه باقی نمیمونه اونا حرفای دیگه اید، ولی اصل انتقال ملکیت اعتباری به مشتری این مقوم بی هست. وقتی مقوم بی شد، این تصحیح شما معناش اینه که در حقیقت ملکیت اعتباری محقق نشده در اینجا. این حل اشکال نیست. تخریج بی به حسب اونجه که موضوع کلام هست، تخریج اون نیست، بلکه بیان امریست که در نتیجه با بی دین علی ما هو علی یکی هست. به این همون اشکالیست که شما به مرحوم ناینی کردید.